بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالب مطالب این فصلی که عنوانش این بود واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهات است، بیان شد. در جمع بندی و اشارات این فصل مسائلی است که بعضی از این مسائل در خلال اصل بحث اشاره شد، و اما خلاصه اون اشارات یا بیان بعضی از اشارات دیگری که در خلال بحث ذکر نشد این است. اول اینکه این سه قاعده که در اول بحث اشاره شد کاملا از هم جداست. یکی اینکه واجب به ذات، واجب من جمیع جهات است. دوم اینکه موجود مجرد تام حالت منتظر ندارد. سوم اینکه صفات واجب عین همان، که اون دو قاعده را مرحوم سبزواری در حاشیه ذکر کردن و فرق قاعده اول با دو قاعده را بیان کردن. پس سه قاعده است: این که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به جمیع جهات است. یکی این که موجود مجرد تام هیچ حالت منتظری ندارد. سوم این که صفات واجب عین همان، و این سه اصل جدای از هم است. محور این قاعده اصلی که فصل مخصوص او بود وجوب است، یعنی موضوع قضیه واجب به ذات است، این یک مطلب. و محور قاعده دوم تجرد است، نه وجوب، لذا اعم از واجب است. مطلب دوم این که محمول در قاعده اول ضرورت است، در قاعده دوم فعلیت، یعنی واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهات است. اما موجود مجرد دارای همه کمالات ممکنه است، نه به نحو ضرورت بلکه به نحو فعلیت، که فرق است بین فعلیت و ضرورت که در خلال بحث اشاره شد. مطلب سوم این که محظور در قاعده اول ترکب از وجوب به امکان ذاتی است، ولی محظور در قاعده دوم ترکب از قوه و فعلیت است. چرا واجب به ذات، واجب من جمیع جهات است؟ برای اینکه اگر واجب من جمیع جهات نباشد، لازمش آن است که در بعضی از جهات امکان داشته باشد، یعنی امکان ذاتی، و ذات واجب مرکب باشد از وجوب ذاتی و امکان ذاتی، و این با وجوب سازگار نیست. ولی در قاعده دوم که موجود مجرد حالت منتظر ندارد، محظورش این است که اگر یه موجود مجردی حالت انتظاری داشته باشد، لازمش آن است که مرکب باشد از قوه به فعلیت، یعنی از امکان استعدادی به فعلیت. پس سه فرق جوهری بین قاعده اول و قاعده دوم تبیین شد. قاعده سوم که صفات عین ذات است خیلی در اینجا معنون نیست. این اشاره اول. دوم این که قاعده ها از هم فرق دارن، زیرا تحلیلی که مرحوم سبزواری کرده است این است که اشاعره میپذیرن که واجب به ذات، واجب من جمیع جهات هست، ولی نمیپذیرن که صفات واجب عین هم است. اینا اگر یک مطلب بود دیگر تفکیک پذیر نبود. این را مرحوم سبزواری با عنوان فرق در زیل این صفحه اول بحث عنوان کرد، که این که اشاعره از این مطلب ضعیفتر را هم پذیرفتن. نه تنها اشاعره میگویند صفات واجب عین ذات واجب نیست، معذالک واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به جمیع جهات است، بلکه گروهی از اینها برای واجب ماهیت قائلن، وجودش را هم زائد بر ذات میدانن، معذاله قائل به وجوب هستند. اشاعره نه تنها صفات واجب را زائد بر ذات میدانن، بلکه اصل وجود را هم زائد بر ذات میدانن. امام رازی اصرار داشت به اینکه واجب دارای ماهیت است و وجود، و وجود واجب زائد بر ماهیت واجب است، چه اینکه وجود ممکن هم زائد بر ماهیت ممکن است، تفاوت در وجوب امکان است. پس این معنا را نازلتر از این معنا را هم اشعار میپذیرند، لکن تحقیق در مسئله این است که گرچه اونها میپذیرند ولی اونها به لوازم حرفشون توجه نکردن. اگر واجب به ذات واجب من جمیع الجهات باشد، نه در درون ذات ترکب از وجود و ماهیت راه دارد، نه رابطه ذات از صفت جداست که صفت زائد بر ذات باشد و ذات مزید علیه صفات، بلکه وجود واجب وجود محض خواهد بود. هم در نزاهت از ماهیت باید بپذیرن که واجب منزه از ماهیت است، هم در مسئله عینیت صفات با ذات باید بپذیرن که صفات عین همان و صفات عین ذات واجبند. این مطلب را مرحوم صدر المتعلهین در جلد 6 اسفار صفحه 309 در تفسیر قدرت اشاره کردن، چون یکی از اشارات بعدی آن است که کاربرد این قاعده واجب به ذات واجب من جمیع الجهات است کجاست، در اونجا مشخص خواهد شد. یکی از مواردی که این قاعده کاربرد دارد همون تفسیر معنای قدرت است. مرحوم صدر متعلهین در جلد 6 اسفار صفحه 309 به این مطلب اشاره کردند که چون واجب به ذات در او جهت امکانی نیست و واجب من جمیع الجهات است، نمی شود برای او صفاتی زائد بر ذات فرض کرد که اشاعره پنداشتن. اشاعره که قائلن که صفات واجب زائد بر ذات است، مقام ذات را خالی از وصف می دانن. در مرتبه ذات وصف حضور ندارد. در رتبه متأخره وصف به نحو ضرورت برای موصوف حاصل است، ولی در رتبه اول که مقام ذات باشد وصف ضرورتی ندارد. چون اصل وصف در مورد مرتبه بعد هست، پس ضرورت و فعلیت هم در مرتبه بعد هست. یعنی اگر ما گفتیم زوجیت برای عرب از ضروری است، اما چون زوجیت وصف عرب هست و وصف جدای از موصوف است، یعنی بیرون از ذات عرب و در مرتبه متأخر از ذات عرب زوجیت ضروری است، پس در مرتبه متقدم نه سخن از اصل زوجیت است نه سخن از ضرورت زوجیت. اونجا لا زوجیت است و لا ضرورت، نه لا زوجیت است یعنی فردیت است. اینجا هم لا ضرورت است، لا ضرورت نیست نه یعنی امتناع است، یعنی ضرورت نیست، ضرورت نیست یعنی همون امکان. و درون گوهر عربه را شما که بررسی کنید میبینید نه از زوجیت خبری هست نه از ضرورت زوجیت، برای اینکه لازم رتبتا متأخر از ملزوم است. اگر صفات زائد بر ذات باشد، متأخر از ذات باشد، گرچه برای ذات ضروری است، اما در محدوده ذات سخن از اون اوصاف و ضرورت اون اوصاف نیست. لذا صدر المتعلهین میفرماید اینا که قائلن که صفات واجب زائد بر ذات واجب است، اینا خواه و ناخواه به طور ناآگاه در محور ذاتی امکان را باید بپذیرن. پس این که برام سبزواری در تلیعه فصل راه ها را صاف کردن و گفتن بین که واجب به ذات واجب من جمیع الجهات است، این را از قاعده عینیت صفات با ذات با جدا کرد، زیرا این قاعده را اشاعره میپذیرن با اینکه عینیت صفات با ذات را نمیپذیرن، این محل نظر است. گرچه اشعری نمیپذیرد، ولی اگر واجب به ذات واجب من جمیع جهات باشد، حتما باید صفات عین ذات باشد، و اگر صفات عین ذات نبود لازمش آن است که در محدوده ذات امکان راه پیدا کند. اشاره سوم آن است که واجب به ذات هیچ گونه امکان در او راه ندارد. همونطوری که وجوب را به اقسامی تقسیم کردن، امکان را به اقسامی تقسیم کردن، امکان استعدادی، امکان وقوعی، امکان ذاتی، امکان خاص، امکان عام، امکان اخص و امثال ذلک، مگر امکان عامی که با ضرورت بسازد، به هیچ نحو امکان ندارد. یعنی قضیه‌ای که موضوعش ذات واجب تعالی است، محمولش وصف کمالی از اوصاف واجب است، خاص صفت ذات باشد خاص صفت فعل، جهت اون قضیه ضرورت است نه امکان. حالا یا ضرورت ازلی است اگر محمول قضیه صفت ذات باشد و همتای ذات و عین ذات، یا ضرورت بالقیاس که زیر پوشش اون ضرورت ازلی است در صورتی که محمول قضیه کمالی از کمالات فعلی باشد، مثل علیس الله بکافن عبده، کفا و ربکه هادیان، این گونه از اوصاف که اوصاف فعلی است اگر به صورت قضیه تنظیم بشود جهت قضیه ضروری است، یعنی الله کاف عبده به ضروره، الله حسیب به ضروره و امثال ذلک. این گونه از ضرورت ها که ضرورت فعلی است زیر پوشش اون صفات ذاتی است که صفات ذاتی ضرورت ازلی دارد و همتای با ذات است. نسبت به اون قضایایی که محمول قضیه صفت ذاتی برای ذات است، حکما اختلاف ندارند که واجبه به ذات، واجبه من جمیع الجهات است. اما اون قضیه‌ای که محمول صفت فعل است نه صفت ذات، اینجاست که گروهی از اهل نظر گفتن این گونه از قضایا میتواند امکان بالقیاس باشد، یعنی خالقیت الله تعالی نسبت به زید را گفتن امکان بالقیاس است نه به نحو ضرورت. ولی صدر متعلهین فرمودن به این که این گونه از افعال جزئی زیر پوشش وصف کلی فعل است، اونها هم زیر پوشش اوصاف ذاتی هن و این گونه از ضرورت ها ضرورت بالقیاس است و این گونه از قضایا هرگز قضایای ممکنه نخواهد بود. پس مخالف در مسئله در بین حکما در محور صفات ذاتی کسی نیست، در محور صفات فعلی گروهی گفتن واجب تعالی نسبت به بعضی از افعال خود که مورد اضافه ان امکان بالقیاس دارن، در حالی که این هم ضرورت بالقیاس است نه امکان بالقیاس. ذاتی ندارن که، چون در بحثی دیروز اشاره شد که این از ابتکارات حکمت متعالی است که اگر سوال بکنن به این که این شی در حد ذات چیست، باید این سوال را توضیح بده سائل که اگر منظورش از این شی ماهیت است، این ماهیت در حد ذات امکان دارد و زیر صفر است و دون آن است که به واجب ارتباط پیدا کند، همواره ممکن است. و اگر چنون چه منظورش از این شی که میگوید این شی فی حد ذاته چه حکمی دارد، منظور وجود ممکن است نه ماهیت، وجود ممکن ذات ندارد تا واجب باشد یا ممکن، فقط ربط به غیر است، این ربط به غیر میشه ضرورت بالقیاس. اگر چنون چه ماهیت است، ماهیت بله فی ذاتها لا موجوده ولا معدومه، ذاتن ممکن است و امکان ذاتی دارد، اگر و دون آن است که ربط به واجب پیدا کند بالاصاله. و اگر منظور وجودات امکانی است، اینها فقط یک چهره دارند و اون چهره وابستگی است، نمی شود گفت که وجود زید فی حد ذاتهی واجب است یا ممکن، این سالبه به انتفاع موضوع است. وجود ذات، وجود زید نه ماهیت زید، وجود شجر نه ماهیت شجر، این فی حد ذاتهی نه واجب است و نه ممکن و نه ممتنه، برای سالبه به انتفاع موضوع است، چون ذات ندارد تا واجب باشد یا ممکن یا ممتنه، فقط یک چهره دارد، اون ربط الله است. بله، سلبش امتناع بالقیاس دارد. مسئله بعدی آن است که وجوب بالقیاس گاهی بین متضاعفان است، گاهی بین علت و معلول. مرحوم سبزواری رضوان الله علیه در تعلیقیشون در صفحه 127 همین جلد اول اسفار یه نقد ضمنی و تلویحی به فرمایش مرحوم آخون دارن. مرحوم آخون فرمودن به این که وجوب بالقیاس معناش آن است که احدهما را بالقیاس الالآخر که بسنجیم میبینیم اون غیر عبا دارد مگر اینکه این موجود باشد، این معنی وجوب بالقیاس است. بعد فهمود سوا انکانه، این سوا انکانه یعنی اعم از آن است که این ربط ضروری از روی اقتضا باشد یا روی تقاضا. مرحوم سبزواری در اینجا تعلیقی داشتن و این بود که تعریف وجوب بالقیاس همین است که مصنف ذکر کرده، اما این سوا انکانه گویا تام نیست، برای اینکه متضاعفان هیچ کدام به دیگری محتاج نیستند. این فرمایششون تام است، اما وجوب بالقیاس اختصاصی به متضاعفان ندارن، هم در معلوله علت واحده وجوب بالقیاس هست، هم در علت و معلول وجوب بالقیاس است، نه بین مفهومه علیت و المعلولیه که متضاعفان باشن، اون البته بینشون ربط نیست، ربط ضروری به معنایی که اقتضایی که توازن ندارن، اما ذات علت به ذات معلول که نسبت به هم وجوب بالقیاس دارن، اینها از طرف معلول تقاضاست و از طرف علت اقتضا. و این تفصیلی که مرحوم صدر متعلهین در همون صفحه 127 دادن تام است و نقد تلویحی مرحوم حاجی وارد نیست. اشاره پنجم آن است که نسبت توصیه است، چون ایشون از فرمایشون برمیاد به این که وجوب بالقیاس فقط بین متضاعفان است. مرحوم صدر متعلهین در متن گفتن سوا ان کان کذا و کذا، یعنی خواه از طرف اقتضا باشد که علت و معلول دارند، خواه در اثر تقاضا باشد که معلول دارد، خواه نه اقتضا و تقاضا باشد مثل دو تا متضاعف که هیچ کدام مقتضی دیگری نیستن، لی متلازم دیگری هستند. اشاره پنجم آن است که برهان مسئله دو تا بود. اول همان است که صدر متعلهین اقامه کردند، دوم همون برهان معروف بود که برهان معروف که برهان خلف بود، از دو تا قیاس اقترانی شرطی تشکیل می شد، یا از یک قیاس اقترانی شرطی و یک قیاس استثنایی. مرحوم سبزواری فرمودند که از دو قیاس اقترانی شرطی تشکیل می شود. البته نتیجه قیاس اقترانی شرطی اول را با یک شرطی دوم که ضعیف بکنیم میشه قیاس اقترانی شرطی دوم. حالا عمده آن است که این برهان مرحوم صدر متعلهین تلاش ها و کوشش های زیاد کردن تا اینکه این رو از اون اشکال ها منزه کنن، ولی در سرانجام فرمودن هازا قایت و مایت اتا لحد من الکلام، که این اشاره ضمنیست به اینکه این برهان بالاخره کمبودی دارد. گاهی در رفع کمبود این برهان گفته می شود به اینکه اگر واجب در صفتی از صفات کمالی خود واجب نباشد و ممکن باشد، یعنی بعضی از اوصاف را ذاتن نداشته باشد و از غیر بخواهد بگیرد، اون غیر یا ممکن الوجود است یا واجب الوجود. اگر اون غیر ممکن الوجود باشد، لازمش آن است که واجب تعالی بعضی از کمالات خود را از معلول خود بگیرد و این یه دور مزمری را هم به دنبال دارد که مستحیل است. و اگر اون غیر واجب الوجود باشد، لازمش آن است که واجب بعض از کمالات را از واجب دیگر بگیرد و برهان توحید را نفی می کند. پس بنابراین ممکن نیست که بعض از کمالات را واجب از غیر بگیرد، یقینا همه کمالات را از خود داراست. وقتی از خود دارا شد، پس می شود واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیل جا. این خلاصه تصمیم. کمبودی که خود این تصمیم دارد این است که اولا هنوز بحث توحید اثبات نشده است از سیر بحثی، و مرحوم صدر متعلهین فرمود که در بحث توحید خواهد آمد. حالا با قطع نظر از اون مسئله، اگر ثابت شد که واجب واحد است ولا شریک له، و فرض شد بعضی از کمالات رو این واجب نداشت، ذاتن برای او ممکن است که این کمال را پیدا کند ولی ندارد. این که ندارد برای آن است که خود کفا نیست، یک، واجب دیگری نیست تا به او بدهد، دو، ممکنات که معلول او هستند توان اون را ندارند که به او کمال ببخشند، سه، او فاقد این کمال است، این کمال را ندارد. ممکن هست براش ولی ندارد. چه دلیل بر امتناع این است؟ اگر چنون چه برهان اول صدر المتعلهین رضوان الله علیه تصحیح بشود و تحلیل بشود، جا برای هیچ شبهی باقی نمی‌ماند، چون واجب تعالی بسیط محض است، و اگر بسیط محض شد دیگه ممکن نیست بگوییم واجب از این جهت که کمالات را داراست واجب است، و نسبت به اون کمالات را که فاقد است ممکن است که مرکب باشد از وجدان و فقدان، از وجوب و امکان و امثال ذلک. بله.
خب لازمش این است که خود این واجب فی حد نفسه واجب نباشه.
چرا؟
در اتصاف به بعضی از صفات محتاج،
در بعضی از صفات واجب نباشه، نه در مقام ذات. چون اون که مدعی است که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمع جهات نیست، تصریح میکند که بعضی از جهاتش ممکن است. و ما میگیم لازمش اینه که در بعضی جهات ممکن باشد. تمام محظور این است که امکان به خود ذات سرایت بکند، و این آیون کوششون این بود که امکان را به ذات سرایت بدن، که اگر واجب در بعضی از اوصاف ممکن باشد، لازمش آن است که در متن ذات امکان را پیدا کند، وگرنه در خارج از محور ذات که وصف باشد، اون موضوع قضیه است یا مقدم این شرطی است. چون این برهان تام نبود دیگر، چون فهمود هازا غایت و مال احد این ایت اتم در کلام فیه. این اشکالش آن است به این که این با غمز نظر از غیر فاقد است و بدون این یافت می شود، نه با این. نه، چون ما قطع نظر از غیر کردیم، در دو حال اون صفت نیست، یا به شرط لا یا لا به شرط. این شی فی نفسه او رو ندارد، علی حال این ذات در محور ذاتش واجب هست، در خارج از محدود ذات این کمال رو ندارد. و ما با قطع نظر از غیر کردیم، خود این ذات را که مشاهده کردیم، این فاقد اون وصف است. بله، چون وقتی که ما تحلیل میکنیم، اون ذاتش که واجب الوجود است لا به شرط واجب است، اون بخش دیگرش که مربوط به وصف است به شرط لاست، او قابل امکان است، اون امکان پذیر هست. چون ذات بی او هست، با غمز نظر از او بی اوست، برای این که فقط در یک حالت میتواند داشته باشد. سه حال فرض میشود: یکی توجه به وجود او، یکی تصور عدم او، یکی عدم الالتفات. در دو حال این معدوم است. بله، در مقام وجوب، در مقام وجوب این ربط به غیر است. ما وقتی غیر رو در نظر نگرفتیم، این اصلا برای ما به ذهنمون نمیاد. این وصف ربط به غیر است، و هر چیزی که ربط به غیر است با قطع نظر از غیر یا با لابش به شرط لایی غیر در کار نیست، پس این وصف که ربط به غیر است نیست، ولی محور ذات محفوظه. تمام تلاش قائلین برهان این بود که این محظور را به محدوده ذات بکشانند، وگرنه اصلش که اول کلام است که اگر چیزی واجب به ذات شد، واجب در کمالات هم هست یا نه. چون محل بحث این است که اگر در وصفی از اوصاف کمالی ممکن باشد، چه لازم می آید؟ اونها که خواستن بگوین اگر در وصفی از اوصاف کمالی ممکن باشد، این امکان به محور ذات سرایت می کند، لازمش این است که خود ذات با حیثیت اطلاقی واجب نباشد. اشاره بعدی آن است که چرا دیگر گفتن لازمش اینه که ذات با قطع نظر از غیر، یعنی لا به شرط، واجب نباشد، در حالی که واجب آن است که با قطع نظر از اغیار به عنوان حیثیت اطلاقی واجب باشد. تمام تلاش مرحوم صدر متعلل این بود که راهی باز کند که این امکان به خود گوهر ذات سرایت بکند، چون که اونها هم خواستشون همین بود ولی موفق نشدن. گفتن اگر واجب در وصفی از اوصاف به غیر متکی باشد، لازمش این است که ما اگر صرف نظر از غیر بکنیم، خود واجب را من حیث و لا به شرط ملاحظه بکنیم، واجب نباشد. تمام تلاششون این بود. خب، اشاره ششم به عنوان اشاره مستقل باید مطرح باشد، گرچه در لابلای سخن هم در بحث امروز اشاره شد، هم در بحث‌های قبل، اما چون با این اشاره کار داریم، این باید به عنوان یه اصل مستقل و اشاره مستقل باشد و روی یک خط. و این است که اون محمول قضیه، این که میگویم واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات، موضوع ما زبان دارد، مشخص است که واجب الوجود به ذات، اما محمول ما هم باید زبان‌دار باشد. این که میگویم واجب الوجود به ذات واجبون من جمیع الجهات، یعنی واجبون به ذات یا واجبون بالقیاس، واجبون به ضرب الوجوب الازلی یا واجبون به الوجوب ذاتی که مادون ضرورت ازلی است. این چی وجوب است؟ این که میگوییم واجب الوجود به ذات، واجبون من جمیع الجهات، یعنی واجبون به الوجوب الازلی همونطوری که موضوع است یا اهم از او. وقتی این محمول زبان دارد که مشخص بشود که چیست، اگر اون محمول وصف ذاتی بود و نامحدود بود و همتای ذات بود، نظیر علم مطلق، قدرت مطلق، حیات مطلق، این داره ضرورت ازلی است، یعنی واجبی که اصل هستیش ضرورت ازلی است، این کمالات را هم به نحو ضرورت ازلی دارست. ولی اگر محمول قضیه فعل واجب بود نه وصف ذات، این باید وجود داشته باشد، وجود بالقیاس هم دارد، اما زیر پوشش اون ضرورت ازلی. پس اگر گفتیم الله قدیرون، میگیم به ضرورت ازلیه، و اگر گفته شد الله خالق کل شی، چون این خالقیت صفت فعل است نه صفت ذات، و فعل زیر پوشش صفت ذات است، ضرورت این قضیه زیر پوشش ضرورت اون قضیه اولاست. پس این چنین نیست که در همه موارد ضرورت ها یکسان باشد. اشاره هفتم این است که این قاعده که میگوید واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به جمیع الجهات است، عکس نقیضش اثبات میشود. یعنی وقتی اصل قاعده مستدل شد، عکس نقیضش هم که عنوان لازمه قضیه است ثابت میشود. و این است که هر چیزی که واجب الوجود به جمیع الجهات نبود، واجب نیست، میشه ممکن. پس اگر ما شیعی داشتیم که بعضی از امور برای او واجب بود ولی بعضی از کمالات برای او واجب نبود، او یقیناً واجب نیست، اون بشه ممکن. پس کل ما یکون واجب الوجود من جمیع الجهات، و ما لا یکون واجبا من جمیع الجهات فهو لا یکون واجبا بالذات. اشاره هشتم آن است که موارد کاربرد این قاعده کجاست. این قاعده، اصل اثبات این قاعده در فصل ششم از مقاله دوم الهیات نجات مرحوم بو علی، صفحه 553 طبع دانشگاه آمده که عنوان فصل این از الواجبو تامون و لیس له حالت المنتظره. عنوان فصل رسانی است، با محتوای فصل هماهنگ نیست. باید در صفحه 553 طبع دانشگاه، باید عنوان فصل این بود که واجب الوجود به ذات، واجب من جمیع الجهات. اونگاه یکی از فروع مسئله آن است که حالت منتظره ندارد. نباید این فرع را عنوان فصل قرار داد، باید فصل را این چنین عنوان کرد که الواجب به ذات، واجب من جمیع الجهات. بعد در شرح این عنوان گفت که به من احکامهی، این که حالت منتظر ندارد، نه اینکه عنوان فصل را این قرار بدن که در نجات قرار داده شد. مطلب دوم آن است که مرحوم صدر متعلهین از این قاعده در چند جا استفاده کرده، یکی هم در مسئله قدرت است و برای اثبات سایر صفات کمالیه به همین قاعده استفاده کرد و استناد کرد. و مرحوم سبزوار رضوان الله علیه در الهیات بالمعنای اخص اسفار در بحث صفات واجب، اونجا که عنوان قرر این است که قرران فی ذکر اقوال المتکلمین، اونجا که مسئله زیادی صفات بر ذات را اضافه کردن، بعد فهمودن به این که عده زاد فی تنبور نقبتن اخرا، اونجا که حرف کرامیه را ذکر می کنن پیروان عبدالله ابن کرام را، اونجا این شعر را دارن که ما واجب وجوده به ذاته فواجب الوجود من جهاته، در رد کرامیه. بعد خودشون تصریح میکنن همون حرفی که در تعلیقهشون بر اسفار دارن، همون رو در شرح منظومه دارن. همون میفرمان به این که این رد اشاعره نیست، چون گرچه اشاعره قائلن که صفات ذات زائد بر ذات است، ولی واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات بودن را میپذیرن. و این سخن ما که گفتیم ما واجب وجوده به ذاته فواجب الوجود من جهاته، تضعیف و تضعیف حرف کرامیه است نه اشاعره. در ایزاه المقاصد صفحه 221 این قاعده آمده، در حکمت العین هم صفحه 347 و 348 آمده. ایزاه شرح مرحوم علامه است بر اون متن حکمت العین دبیران کاتبی. این دبیران کاتبی متن رو نوشته، هم میرک بخاری شرح کرده هم مرحوم علامه شرح کرده. ایزاه المقاصد شرح مرحوم علامه است بر اون متن، اون حکمت العین مال اون میرک خاری است که شرح هم اون متن است. همه اینها این قاعده وجوب واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمع جهات رو ذکر کردن، منتها در اوصاف ذاتیه پذیرفتن، در غیر اوصاف ذاتیه یک مقداری نقد داشتن. مرحوم خواجه رضوان لاله در نقد المحصل بیان لطیفی دارن. جناب امام رازی در محصلش، یعنی محصل افکار المتقدمین و المتأخرین، در بحث خواص واجب به ذات 10 خاصیت و 10 مسئله رو ذکر میکنن. یعنی وقتی که موجود تقسیم شد، الموجود و اما واجب و اما ممکن، 10 خاصیت برای واجب را امام رازی انتخاب کرده و ذکر کرده به عنوان خواص الواجب لذاتی و هی عشره. و یکی از خواص واجب به ذات این است که الواجب لذاتی واجب من جمیع جهاته، که این در صفحه 102 محصل طبع جدید هست. مرحوم سبز محقق توسی رضوان لاله نوع گفته های جناب امام رازی رو خوب شرح کردن، نقد کردن، بررسی کردن. بعد تردن اقول و هازه المسئله، یعنی واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمع جهات، هیل معرکتو بین المتکلمین و الفلاسفه، لأنه یقتضی کون الواجبه واجبن من جهت الفاعلیه. اگر واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیل جهات است، همونطوری که الله علیمون به ضروره، الله رب العالمین، الله خالق و کل شی به ضروره. اگر الله خالق و کل شی به ضروره، پس حتما باید فیض حق تعالی دائم باشد. الله ممکن الخالقیه که نیست که زائم انفکاک پذیر باشد، الله واجب الخالقیه است. چون واجب الخالقیت است، فعل او باید دوام داشته باشد. فیکون و فعله قدیما. ولی والمتکلمون لا یسلمون هازا، میگوین نه، ممکن است واجب ذاتا واجب باشد ولی در مقام فعل واجب نباشد. خب اگر تحلیل میفرمودن که منظور از این وجوب در مقام اوصاف ذاتی چیست و در مقام اوصاف فعلی چیست، هرگز نمی فرمودن بگه فیکونو فعلهو قدیما و قدم به اون به اون معنا نیست. اگر قدم هست، نظیر ابدیت است، چون در ابدیت عالم بین موحدان هیچ اختلافی نیست. یعنی از این جهت که قیامتی هست و بهشت و جهنمی هست، حالا درباره جهنم هم اگر کسی اختلاف نظر داشته باشد درباره خلود، ولی درباره بهشت که اهدی اختلاف نکرده. بالاخره بهشت و جناتون تجری من تحت الانهار و فدخلی فی عبادی و فدخلی جنتی و همه اینها برای ابد خواهد بود. این چنین نیست که اگر فعل ذات اقدس اله ابدی باشد، محذوری در به همراه داشته باشد، چون این ابدیه به ذات نیست، این ابدیه بالغیر است. اگر از این طرف کران تا کران بی کران باشد، هیچ محذوری ندارد. حالا باید ببینیم دلیل چه میگوید. بعضی خواستن از این طرف منقطی الاول است و مستمر الاخر، بعضی هم گفتن که مستمر الاول است و مستمر الاخر، همون طوری که از اون طرف ابد انتهایی ندارد منتها ابدیه بالغیر است، از این طرف هم کل منهی قدیم و اولی ندارد ولی ازلیت او هم به ذات نیست. اما اون نه به معناست که این مجموعه قدیم است، این مجموعه بقا ندارد فضلا از قدم. چندین بار این عالم کهنه شد و نو شد و بازسازی شد و عالم تکانی شد و این زلزلت ساعت لشیون از این فرا رسید و به عمر عالم خاتمه داد و به عمر آدم خاتمه داد و عالم و آدمی آمدند و عالمی آدمی هم رفتند، اما او دائم الفیض علی البری است. و از این است که فیض قدیم باشد به اون معنا که نیازی به مبدا نداشته باشد، اون البته لازم نمی آید. البته فیض باید دائم باشد و مستمر. برهانی را که اقامه کردن، اون برهان را هم مرحوم خواجه نقد میکند، فرمود به این که اگر واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات باشد، یعنی اون صفتی که خود ذات وحده و کافیست در اون جهت قدیب است، و اما اون صفاتی که نیاز به غیر دارد این چنین نیست. این عبارت رو حتما ملاحظه فرمید. میفرمان به این که فعزن لیس مرادهم من قولهم الواجب لذاتی واجب من جمیع جهاتهی هازا، یعنی حتی در اوصاف زائد بر ذات، بل المراد انه واجب من جمیع جهات تتعلق بهی وحده ولا تتوقف على الغیر. اون جایی که خود ذات به تنهایی کافی است، در اونها اتصال واجب اونها ضروری است، اما اون اوصافی که حتما دخالت غیر مطرح است در اونجا واجب نیست. مثلا ما دو تا قضیه داریم، یکی این که الله مصدر به مبدا، اینها واجب است. الله مصدر به ضروره، مبدا به ضروره، به تعبیر مرحوم خواجه این است که فرمود که کونی مصدر به مبدا. یه قضیه دیگر داریم که کون الغیر صادرا عنه و متأخرا عنه. کون الغیر صادرا عنه بالامکان است، اما الله مبدا للعالم، الله خالق كل شيء، الله رب العالمین به ضرور است. پس از اون طرف او مبدئیت دارد و از این طرف عالم هم حادث است، فیض هم حادث است و امثال زاله. لذا فرمود فإن بین الاعتبارین فرقن. خب الان در صدد تحقیق مسئله که فیض دائم است یا غیر دائم نیستیم. این حرف ها تقریبا این مجموعه 7-8 اشاره رو اگه شما دار کتاب های دیگه هم جستجو بکنید کم و بیش هست با یه تفاوت کوتاهی. اما اون چه که ملازم فرمود این است که بعضی ها فکر میکردن که مرحوم سعد متعلهین هدایه اسیر الدین ابحری را در اوائل طلبگی و در جوانی شرح کرده، لذا از پختگی خاص برخوردار نیست، در حالی که در همین شرح هدایه بعضی از مطالب را به اسفار ارجاع میدهد. معلوم میشه اسفار را در طول مدت مینوشتن و این کتاب ها را هم در خلال شرح میکردن. در همین شرح هدایه بعضی از مطالب را به اسفار ارجاع میدن. در این شرح هدایه خیلی بحث جامع و جالبی درباره قاعده واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات است دارد. جناب اسیرالدین ابحری در الهیات هدایه بعد از اینکه واجب تعالی را اثبات کردن، ذات اقدس اله ثابت شده است، مسئله توحید رو مطرح میکنن. میفرمون فصلون فی توحید واجب الوجود. مرحوم صدر متعلهین هدایه را شرح کرده، جناب میمودی هم هدایه را شرح کرد. چون توحید واجب اول اثبات شد و توحیدم مبتنی بود بر مسئله بساطت، بعد از مسئله توحید این قاعده را جناب اسیرالدین ابحری در فصل بعد عنوان کرده، فصلون فی ان الواجب لذاتهی واجب من جمیع جهاته. اینجا دیگه میدان مرحوم صدر متعلهین است، اما در اسفار دستشون بسته بود. در اسفار فرمودن که للاصل حجتان احداهما ما تجشمنا به اقامتها و ما سیعتی فی الفصل القادم. اینکه دستش باز نبود، هنوز مسئله توحید واجب و بسیط بودن واجب و نزاهت واجب از جهت وجوب امکان مطرح نشده بود، لذا خیلی خودشون رو کنترل کردن که برهان دوم را به برهان اول بر نگردانن و از برهان اول کمک نگیرن، بدون استمداد از اون برهان اول حرف دیگران را تثبیت کنن، ولی نشد. لذا سرانجام فرمودن هازا قایت و مال یتعطا لعهد من الکلام فی هازا المرام. ولی در شرح هدایه دستش باز بود، چون اول مسئله توحید و بساطت واجب مطرح شد، لذا میفرماد ما در فصل قبل گفتیم واجب بسیط است و حالا شروع میکنیم به نحوه تحلیل. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که اصلا اینجا نباید مسئله واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع جهات مطرح میشد، این باید در الهیات، چون خیلی از قواعد رو اونجا بیان کردن، اونجا بیان میشد. چه اینکه مرحوم شیخ در الهیات نجات بیان کرده، جناب اسیرالدین ابحری در الهیات بیان کرده و مرحوم علامه در الهیات بیان کرده، جناب امام رازی در الهیات بیان کرده. اینا گرچه بخشی از اینها در امور عامه آمده فی الجمله، اما قسمت مهمش در الهیات است. وقتی اسیرالدین فرمودن فی ان فصل فی ان الواجب لذاتی واجب من جمیع جهاته، مرحوم آخوند در شرح هدایه اسیرالدین این چنین می‌فرماید: هذه العباره موروثه من القدما. والحق ان معناها ما نبهنا که علیه فی الفصل سابق. تحقیق در شرح این قاعده همان است که ما در فصل قبل که در باره بساطت واجب و توحید واجب است بیان کردیم و گفتیم بابا ان الواجب الوجود لیس فیه جهتون امکانیه، به معنا ان کل ما یمکن له بر امکان العام فهو واجبون له. و من فروع هازل حکم قوله، یعنی قول مصنف، ای لیس له حالت منتظره، کمبود متن را با این شرح مزجی برطرف کردن. این کمبود در کلمات دیگران هم مشاهده می شود. جناب اسیرالدین در متن فرمود واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیل جهات است، ای لیس له حالت منتظره. مرحوم آخوند با اون شرح مزجی حل کردن که این حالت منتظره نداشتن مال تجرد است نه مال وجود، و ما بحث دقیق تری داریم. اونگاه حالا چند دقیقه هم فرصت بدیم روز، اونگاه فرماشات اسفار در اونجا آمده، فرمود به این که این فرع از اون اصل است و اینها غیر همان، فین زالکه اصلون یترتب علیه هازا و زالکه من خواص الواجب. این که حتما ملازم فرمایید، این مطالبی است که در اسفار آمده. بعد همین برهانی که معروف بود و اقام شده بود، اون برهان را اسیرالدین عبهری نقل میکند که با دو تا قیاس اقترانی شرطی یا با یک قیاس اقترانی شرطی و یک قیاس استثنایی تنظیم میشود. اونگاه کمبودش را مرحوم صدر متعلیهم به عنوان بل اولا ان یقرر، یه اشکالی هم میشود. اون اولا ان یقرری که در اسفار آمده همین بیان را در شرح هدایه دارن. اونگاه اون اشکالی که در اسفار آمده بود که قائلی گفت این نقض می شود به نسب اضافات، این قائل را در زیرنویسی این شرح هدایه آمده القائل هو المیبودی، یعنی اون مرحوم میبودی که قبل از مرحوم آخون غیر از مرحوم این شرح کرده هدایه اسیرالدین را، اون این اشکال را بر مصنف وارد کرده. لذا معلوم میشه که قائل ایشونه. قیل که قائل هو المیبودی، هذا الحکم منقوض بالنسب لجریان دلیل، همین دلیل جاری است. لذا ابن سینا در الهیات شفا گفته است بین که واجب ماخوذن ما اضافت ما ممکن. بعد وارد مسئله شده تحقیق المقام. این تحقیق المقام راه رو باز کرده، فرمود به این که تحقیق الحق فی هذا المقام یستدعی تقدیم جمله من الکلام. این که میگو این واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات است، خیلی حرف گنگ است. موضوع مشخص است که منظور واجب به ذات است، یعنی واجب به ذات منطقی که همون ضرورت ازلی، واجب به ذات فلسفی که همون ضرورت ازلی منطقی است، نه ضرورت ذاتی، نه ذیل انسان و ناطقون به ضروره، نه اون ضرورت ذاتی مراد نیست در فلسفه. خب وقت گفتن واجب به ذات یعنی اون که ضرورت ازلی است، این واجب من جمیع الجهات گنگ است، یعنی واجبون ازلا، واجبون بالوجوب ذاتی، یا واجبون بالوجوب اعم من الازلی و ذاتی و القیاس و الغیری، چه به نحو وجوبی.